بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحثی بود راجع به جابر و بحث ما پیرامون ابدال بود. رسیدیم به روایتی که خاصه هم از طرق خاصه هم نقل شده بود، منتها چند نفر مهمل و مجهول در آن روایت بود. و بعد از اونم جابر را ما نظر مثبت نسبت به ایشون داریم و حق هم همینه و از معاصرین مرحوم آقای ماماقانی سنگ تمام گذاشته در حق این بزرگوار و می فرماید که در صفحه 117 در شرح حال امام باقر در مناقب آمده است ابن شهر آشوب که ایشان یعنی جابر باب امام بود و هیچ معقول نیست که امام علیه السلام، امام معصوم تمکین کند و این رتبه را به کسی بدهد که عادل نباشد، واسطه باشد این شخص بین امام و بین شیعه در حالی که عادل نباشد. بعدش می فهمد که ابن الغزایی که بناش بر تضعیفه جابر را تضعیف نمی کنه. بله البته این فرمایش را از آقای زنجانی حفظه الله شاید 35 سال قبل شنیده بودم و الان نمیدونم نظرشون همین است یا نه، که ابن الغزائری سلام علیکم هم ضعفا داره هم موثقین داره. موثقینش دست ما نرسیده و ضعفاش هم دست ما نرسیده، این معروض والی ایشون باشد. الان این معروف دیگه سکه به نام ایشون خورده است. نه ببینید خود ابن الغزائری، من یادم هست مرحوم آقای خویی اشکال میکردن فی المؤلف والمؤلف، مؤلفا و مؤلف، خب خود نسبت به مؤلف که اصلا شکی نیست که ایشون نظرش منفیه، آقای خویی نظرشون منفیه، دیگر نظرشون منفیه، بله جهتش اینست که معلوم است کتاب از ایشون باشد. حالا ما همون دست بالا رو میگیریم، ابن الغزائری کثیر التضعیفه، اینی که کثیر التضعیفه و همینطور از دم افراد اینه تضعیف نکرده و ولا یقدح تضعیفه اکثر الراوین عن. بله ابن الغزائری روات راویان از ایشون تضعیف میکنه ولی ضرری به خود ایشون نمیرسه. فلانی استاد شاگردهاش فرض کنید که 10 تا 20 تا 30 تا منحرفه، این ربطی به عدالت استاد نداره و لطمه به عدالت استاد نمیزنه، چون ضعف ربات بر نمیگرده به مشکل در خود استاد تا مؤاخذه بشود و نقطه ضعف بر او شمارده بشود. لذا مرحوم مجلسی در وجد بر توصیقش کرده و در بلغه هم بر تقویت و توصیق شده است. این فرمایش ایشون در صفحه 118. صفحه 124 میفهمد فتلخص من ذلك كله، از مجموع مطالبی خیلی مفصلشون بحث کرد، از مجموع مطالبی که راجع به جابر گفتیم این نکته به دست میاد. ان الرجل یا ان الرجل ثقه جلیل یعتمد علیه فی خبره، به اخبارش اعتماد میشود. چرا؟ لتوثیق ابن الغزائری ایا ابن الغزائری که معروف است به تضعیف، به اشکالگیری اینجا خورده نگرفته. المعادل خیلی جالبه، آیین ممقایی میخوان توثیق ابن الغزائری ایشون دا برابری میکنه با توثیق همه علما، یعنی همه علما یک جا ایشون توثیق کنن یا تنها ابن الغزائری. بعد میفرماد که این توثیق تأیید میشود به چی؟ یعنی وثاقت این آقا تأیید میشود به توثیق وجیزه، بلغه، اکمال، ترحم امام جعفر الصادق و روایاتی که در راجب ایشون هست که کاشف از جلالت ایشان است و ایشون صندوق بالاخره چی میگن اسرار بله ائمه است و باب الى امام الباقر علوم ائمه، بله انتها علوم ائمه به چند نفر برمیگه تو روایات دارد، این آقا یکی از اونهاست. خوب دقت کردید، توثیقات وجیزه و بلغه، ترحم امام جعفر صادق، روایتی که کاشف از این داد که ایشون صندوق اسرار ائمه بوده، و نکته دیگر تشنیع علماء العامه. کرارن گفتیم اگر عامه رو کسی دست گذاشتن و طرف رو تضعیف کردن، متفقن روی اون مطالعه کنید، بحث کنید. همین تضعیف علمای عامه ایشان را حکایت عظیم میکن که ایشون یک شخصیت برجسته است، ارتباط تنگاتنگی با اهل بیت دارد. بله
توصیحاتی هم از خود عامه وارد شده، مثل سفیان سوری اون دمش میگه که خان جابر الجعفی ورع حدیث ما رأیت اورع من هو فی الحدیث، میگه که هو صدوق
ابن
روا یحیی بن وکی
پس شعبه است، یعنی شعبه است، این دو نفر هم. خب ببینید، این درست است، شعبه ابن الحجاج پدر علم رجاله. آقای شعبه ابن الحجاج میدونید بزرگ و دانه درشت علمای رجالی اهل سنت، ابن المهدی و یحیی بن سعید قطانه، نه ابن قطان، قطان یحیی بن سعید قطان، و این دوتا شاگردهای شعبه هستن. ولی من حیث المجموع توثیق ایشان نادره، یعنی اکثرا تضعیف کردن آقای جابر را. پیمورد نیست دیگه. خب وکی خودش مشکل داره. نه وکی خودش مشکل داره. این مجلس عرضو دعوتش میکرد، میگفت اونجا شراب هست سر میکن یا نه، اگر هست میام، اگر نیست نمیام. خب خود وکی گاهی اصطلاح درسش میامدن، درس میخواست حدیث برایش، میگفت که شراب برام بیارید، بعدم بحث درس که میگفت بعد بله شراب حلال. بعد بالاخره میگفت تعطیل امروز. آقا چرا؟ میگفت بله شارژمون تمام شد و این مقداری که آوردی ما همین مقدار به درس گفتیم، یه باید بقیش بیارید و درس میدیم. وکی مشکل داره. خب
نقلش اینه که میگه روا عبدالرحمن ابن مهدی عن سفیان قال ان کان جابر بن جعفی ورع حدیث ما رأیت اورع من هو فی الحدیث. یا میگه که یحیی بن ابی بشیر که از شعبه نقل میکنه که کان جابر اذا قال حدثنا سمعت فهو من اوثق الناس.
الله اکبر. ای همین که من اوثق الناس است 70,000 حدیثش پاره کرد. گفتم مقدمه خود مسلم نگاه کنید، صحیح مسلم مقدمه به قلم خودشه، نگاه کنید اونجا این مطالب داره. ولی الان ببینید رو افراد اگر اینها چی میگن به اصطلاح رو افراد و روات اگر دست گذاشتن و متفقاً تضعیفش کردن، بدونید که ایشون جزء شخصیت‌های بزرگ ای طرفه، یعنی جزء ممالیانه که متفقاً میان تضعیفش میکنن. کما این که روی بعضی از مسائل اگر اینها دست بگذارن و اون جزء شعار خودشون قرار بدن، رو اونم باید تأمل کنید. این نکته رو من از استادم از آیت الله عظما وحید شنیدم و حرف کردم به جاست. نکته دوم، مثلا صوم عاشورا، صوم عاشورا اصلا این شعارشونه در کتب حدیثی، در کتب فقهی، در کتب همه این مسئله مطرحه به عنوان شعار. خود همین که روش تأکید میکنند و به عنوان شعار قرار میدن، با دوش تأمل بکنید ببینید که در این از کجا آمده. نکنه سنت امویه اونها پشت سر قضیه بودن. خب باقر
امام باقر علیه السلام فرمود که اکثار روایت بشه که توصیف عام حساب میشه، ولی درست یا نه؟
بله نه 70,000.
خود جابر فرمود که این احادیثی هستش که از امام باقر علیه السلام شنیدم و ما احدث بها یعنی کسی رو از این احادیث مطلع نکردم.
جهتش این است که امام بهش فرمود من 70,000 حدیث به تو یاد میدم، اینا رو بگو برای دیگه. 70,000 هم یادت میدم، میخوای بگو میخوای نگو. 70,000 هم یاد میدم، نگو اصلا. این و ایشون ما مقاله بین میفهم 90,000 حدیث نقل کرده. 90,000 یعنی 70,000 که من فهمدم بگو نقل کن و 20,000 هم از اونایی که فهمدن مخیله. بله. بعد این مطالبی است که خود مرحوم ماماقانی دارن. در آخر می‌فرماید که فقد بان مما ذکرنا فيه ان وثاقة الرجل غير قابلة للريب. وثاقة آقای جابر جای شک و تأمل فلا وجه لما صدر من الفاضل الجزائری. مرحوم جزائری ایشون در حاوی الاقوال تضعیفش کرده است، میفرده که حرف ایشون جا ندارد. و اینی کنت ازعم، من قبلا گمان میکردم که قلم جزائری از متأخرین و قلم ابن غزائری از خودما در سرعت در تضعیف چیان کفرسای رهان، اینا برابر هستن، مساویان، اون از قدما این از متأخرین. ولی الان برام پیدا شد که نه، روشن شد که قلم جزائری اسبق من قلم ابن غزائری. جزائری تندتره، در تضعیف رباط. خب چرا؟ چون تضعیف کرده است کسی را که ابن الغزائری هم او را تضعیف نکرده است. بعد یه گله هم از شهید دارد، میفرماد که لیسه لکن لیسه لی منه کثیر تعجب. از جزائری من خیلی تعجب نمیکنم از این کار. تعجب من انما غایت عجبی من شهید ثانی. شهید ثانی چرا؟ بله میفرماد که شهید ثانی میاد حاشیه میزنه بر فرمایش علامه حلی. علامه حلی فرموده توقف میکنم در احادیثش. شهید میفهمد که نه، چرا توقف دارید؟ لا وجه للتوقف فی ما یروی هؤلاء. کسانی که از ایشون نقل میکنن نباید توقف کنید. لشدت ضعفهم، رباطی که از ایشون نقل میکنن همه ضعیفه که موجب است رد روایتشون. انما ینبغی، میفهمد که آقای مصنف، آقای علامه حلی، این توقف نسبت به خودش بگو. چرا تو به شاگرداش میگی؟ معلوم شد؟ آقای علامه چی میفهمد؟ من توقف میکنم در کی؟ رواتی از ایشون. میگه نه نه، تو خودش توقف کن. لاختلاف الناس فی مدحه و ذمه ان لم يرجح الجارح، به نظر ما جارح مقدمه. و على كل حال اشکال شهید به علامه نیست قسم بری چیش ما اینجونو تر قسم اول که قسم سقاط از آوادی. ایشون میفهمد که خیلی من از شما تعجب میکنم از شهید. انك قد عرفت ان الجارح منا لم يجرح بما يقابل توثيق ابن الغزالي. جر اونقدر نیست که در برابری کنند با کی؟ توثیق ابن الغزائی و مؤیداتی که ما نقل کردیم. بلکه برای شما ظاهر شد ان لا جرح فی حقی انده، اصلا جرحی ما نداریم او معارضی نداریم به آخر جرح باشه. بعد می فهمد که از شیخ مفیدم که شنیدید و لعمری ان جابرن هذا مظلوم. جابر مظلومه، حیث انه على نهایت جلالته، این مقامی که ایشون دارد. و کونی من اهل اسرار، از اهل اسرار اهل بیت. یعنی بعضی توقف در عدالت و وثاقتش میکنن. بله بعد ولد مرحوم ما مقانی هم یه تحقیق خوبی دارد، انصافاً مطالعه کنید. ایشون میفرماد که واقعا انسان متحیر میمونه، همینجور سر مبهوت میمونیم از تضعیف از کار بعض علمای ما نسبت به چنین شخصی. خب چطور خیلی سریع میان این آقا را تضعیف میکنن با این مقاماتی که ایشون دارد. بعد میفهمد که بواب امام باقره ترحم کرد امام صادق بر ایشان، امام صادق شهادت داد راستگو بودن ایشان، علم ائمه به ایشون برمیگرده و چند نفر دیگر. امام باقر به ایشون کتاب داد و فرمود تا زمانی که بنی امیه حسن اینها را نقل نکن و بعد از رفتن اونها حتما اینها را بازگو کن، پس داد امانت دست ایشان. خب خارق العادات از ایشان سر میزد، کرامات از ایشان سر میزد. خب حاضر بود اطاعت کند از ولایت تا مرز تجنن. یعنی چی؟ نمیدونست قضیه چیه. آقا بهش اجازه کرد خودت به جنون بزن. شخصیت تا این مرز حاضر بالاخره تبعیت کنه، تا این کی آمادگی داره؟ بعد میفهمد که کثرت روایات ایشون در معارف، در احکام. خب روایت هم گفتم اعرف منازل الرجال منه على قدر روایته. خب با این همه امتیازاتی که ایشون دارد، ما کمترین چیزی که نسبت به ایشون میتونیم بگیم، بگیم چیه؟ موثقه، کمترینش. اما بیشتر ثقتون ثقه جلیل و روایه من جهته صحیح. پس این روایتی که ما دیروز نقل کردیم، اگر اون چند نفری که مجهول بودن از جهالت بتونیم خارجشون کنیم، رسیدیم به جابر، جابر هیچ مشکلی ندارد. خب ببینید، در ارتباط با ابدال من یک مطلبی را براتون دیروز نقل کردم، نمیدونم یادتون هست یا انشاءالله فراموش کردید، بیدی که من ناچار نباشم که مطلب را دوباره نقل کنم. بیدم پیداش بکنم که بعضی قضایایی هست، بعضی از شخصیت ها اشاره دارن به این که در این دوران هم کسانی هستند که به عنوان به عنوان ابدال مطرحن. یک قضیه ای را صاحب این کتاب نقل می کند. من خود مؤلف را دیدم، مرحوم آقای رازی صاحب گنجینه دانشمندان، صاحب آثار الحجه، کتاب تاریخ قم، خیلی کتاب قدیمیه، شاید 47 سال قبل من این تاریخ رو مطالعه کردم، انصافا تاریخ ارزشمندیه. و خودشون متخلق بود و اهل معنا بود و داستانها و مطالب دست اول را راجع به اشخاص که خودش دیده بود یا شنیده بود ما از ایشون شنیدیم و در کتابش هم پره، کتاب گنجینه دانشمندان. این کتاب هم کرامات الصالحین از خود ایشونه، حالا گلچین کرده از کتابهاشون یا مطالبی جدید آورده دیگه من نمیدونم، ولی کتاب من دو سه دفعه مطالعه کردم، جزای جالبی توشه. ایشان در این کتاب اشاره دارد به ابدال. من قبل از اینکه قضیه رو براتون بازگو کنم دوباره تکرار کنم، ابدال در روایات ما آمده اما وظیفه‌شون، شغلشون، برنامه‌هاشون، اونی که بیشتر مورد تأکید است این است که در دوران ظهور جزء اولین کسانی هستند که بیعت میکنند. اما در دوران غیبت آیا اینها نقش بارزی دارند یا نه، عمده روایات در این باب از عامه است. یکی دو روایت هم ممکن است ما داشته باشیم اما عمدش از اونهاست. در اینجا ایشون قضیه ای را نقل می کند، محمد علی کرباس باف. نه 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 نه، از عرض کردم اونا قطب را، چون اونها قطب را حضرت مهدی را قبول ندارن، برای اینکه بگن بالاخره زمین از حجت اینا میرن طرف اوتاد و طرف بالاخره دیگران. بله 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 بله. خب جریان را ایشون در صفحه 168 نقل میکنه، من خیلی مختصر عرض کنم. میگن در یکی از شهرهای کاسب گمنامی بود، ایشون میفرماد به عنوان محمد علی کرباس باف یه مغازه دکان کوچیکی داشت و همین کار کرباس اینا رو انجام میداد. به حسب زارشون فرد عادی بود، اما انسان با معنویتی بود و یکی از ابدال، این تعبیر مؤلفه، او یکی از ابدال و وسائط فیض میان حضرت مهدی علیه السلام و دوستدارانش بود و اینه کسی نمیدونست تا اینکه این قضیه به وسیله یکی از تجار تبریز، حاج محمد حسین تبریزی، این قضیه ظاهرا روشن میشه. ایچی نفرمودن بله، ولی واقعا پای صحبت های ایشون منشستی خسته نمیشد. من نشسته بودم پای منبر ایشون، خسته نمیشد، اینقدر از این مطالب داشت و یه سری عمدتا خودش تو جریانش بود. حالا من بعد یکی دو تا اشاره میکنم بعد از پایان جلسه، اشاره فقط. خلاصه این آقای شیخ محمد حسین، آقای حاج محمد حسین تبریزی خودش نقل میکنه، میگه من فرزند نداشتم، هر دریم زدم که خداوند عزوجل به من فرزندی بده، داده نشد، بخواستم نرسیدم، تا این که در عالم مکاشفه یه انسان با عظمت ایران میبینم به من میگه برو اون شهر، اسم شهرم میبره، برو اون شهر نزد فلانی محمد علی بله کرباس ما به خواستت میرسه. حالا بعد میگه او با یکی از خدمتگزارانش میاد اون شهر، سراغ میگیره، میگن فلان کوچه است، یه دکان کوچیکی داره بود. میگه پیداش میکنم، من با نگاه اول به این شخص از چهرش بالاخره آثار معنویت من دیدم، سلام کردم، جواب داد. وقتی که جوابم داد، با همین اولین برخورد با نام جوابم داد، گفت علیکم السلام حاج محمد حسین تبریزی، مطلب تو روا شد. من هر اصلا اسم خودم رو نگفته بودم، گفت مطلبت روا شد. میگه من شگفت زده شدم، گفتم که خواستم بیشتر تحقیق کنم، گفتم من غریبم، راه دور آمدم، اجازه میدی که من شب همینجا بخوابم، همینجا استراحت کنم؟ هدفم بود که بیشتر تو نخش برم. گفت ما نه، وارد دکانش میشم، وارد مغازه شدم تا ببینم چی کار میکنه. انگام مغرب رسید، اذان گفت، نمازش خوند، بعد از مقداری از شب گذشت. حالا شاید اون مسجد نبوده اونجا، خب یا امام جماعتش مورد قبولش نبوده، نمیخواسته کار به هم بزنه. بله، سفره را باز میکند و یه مقدار نان و ماستی بود، میگه آقا غذای ما این، شام ما این، به دوست داری بیا همینجا. حالا صحبت خورما هم بوده، شما میگه خورما، میگه مسجد، تا بیرم به کجا میرسه. خب ایشون میگه که شما ثروتمندید، شما مرد ثروت، نگفتم من کی هستم، خودش گفت، گفت شما مرد ثروتمندی هستید و غذاهای گوناگون خوردید، غذای من همینه، دوست دارید بفرمایید. یه گفتم که آقا غذای تو از هر غذایی برای ما لذیذتره، پس سفرش میشه همون غذا رو با هم میخورند و شب همونجا میخوابه. میبینه ایشون پا میشه نیمه شب دعا و نماز شب و عبادات و بعدم مشغول کار خودش میشه. میگه که به ایشون گفتم که من برای حاجت خیش آمدم، از راه دور آمدم و شما به من همون لحظه برخورد گفتی که حاجتت روا شد، از شما خواهش میکنم به من بگید از کجا و چگونه تو به این مقام نائل آمدی که شناختی منو، اسم منو، کار منو، درخواست منو. گفت که شما چیکار به این کارا داری؟ دنبال حاجت آمده بودی، بهت گفتم حاجتت روا شد دیگه، به لطف آقا امام زمان مشکل تو حل شد، برگرد. این چه سوالی میکنی؟ گفتم به خدا قسم تا به من نگی من جا نمیرم، من مهمان تو هستم و مهمان حق داره به گردن میزبان. گفت به من بگی. گفت من میگم، اما از تو عهد میگم که در این شهر به کسی نگی و تا زنده هستم محرمانه بماند، بعد خواستی بگی بگو. بس شروع کرد. گفت من در این دکان، هم دکانی که میبینی، مشغول کار بودم. مقابل من یک خانه ای که از این مسئولین نظامی کشور بود و یه سربازی هم در خانهش بود. یه روزی این سربازه آمد و به من گفت که از کجا غذا فراهم میکنی؟ گفتم برای چی؟ گفت من در خدمت کسی هستم که نمیخوام از غذاش بخورم، میخوام غذای حلال بخورم. گفتم من سالی یک مقدار گندم میخرم، همینجا میگذارم، کم کم هستم. گفت برای منم بخور. پول به من داد و بالاخره میامد هر روزی از من نون میگرفت و میبود، غذا اونا نمیخورد. میگه مدتی گذشت، دیدم نیمت این سربازه، نیمت که جیری خودشو بگیره. سراغشو گرفتم، گفتم تو فلان مسجده، آقا مسجدم پیدا شد. سراغشو گفتم فلان مسجد خابیده بیماره، کسی نداره. نگرفتم بادین از روی حالش شدم، گفتم طبیب بیارم برات. گفت نه نیاز نیست، دیگه شب آخر منه، من میخوام برم. و بالاخره از دنیا نیمه شب فوت میشم و کسی میاد در مغازه تو، در دکان تو نیمه شب مطلعت میکنه و هر دستوری به داد اجرا کن. حالا سربازه از این بالاتر بود و هرچی هم از این گندم و آردم هرچی پیشت هست مال خودت. میگه که نیمه شب در دکان زده شد، بعد دیدم دو نفر آمدن، گفتن سرباز از دنیا رفت، برنیم و او رو تجهیزش کنیم. رفتیم تجهیزش کردیم، بعدم همون در مسجد بیرون او رو به خاک سپردم، اونم رفت خداحافظی کرد. من برگشتم نیمه شب به کار خودم ادامه دادم. چند شب بعد در مغازه من زدن، بیرون آمدن، یک دیدم دو نفر هستن، یکیشون رو شناختم، همین که اون شب آمده بود. گفتم که آقا تو رو خواسته. به همراه اونها رفتیم به طرف صحرا. با اینکه روزهای آخر ماه بود، محاق بود، اما دشت مثل شب 14 روشن بود. من شگفت زده بودم تا رسیدم به اون منطقه، دیدم که دور آقای عده‌ای نشستن. من پیش خودش فرا خواند، رفتم خدمتشون. بعد رو کرد به دیگران، فرمود میخوام مقام سرباز را به این بدیم. یادتون هست در روایات از رتبه بالاتر فوت میشد، از رتبه پایینتر جایگزین میکردن طبق نقب کسعمی در مصباح. من نفهمیدم منظورشون چیه. گفتم آقا من این کارا رو نکردم، کار نظامی نکردم، من کارم اینه. دوباره گفتن که نه، مقامش رو میخواییم به تو بدیم. آقای کرباس باف میگه که تازه فهمیدم که این از ابدال بوده و وسائط فیض بوده، از دنیا رفته و اون بزرگوار مرا به جای این شخص تعیین کرده بود. به هر حال در بازگشت هوا تاریک بود، وقتی که رفتم روشن بود. بازگشت تاریک بود، من بالاخره طبق دستور مولایم به این مقام رسیدم و این حاجتی دارم که بهت گفتم از خودم نیست، از آقا گرفتم و به تو نقل کردم برای تو. این جریان است که البته چند قصه دیگه هم در اینجا مثل همین نقل شده است. العهدتو علل راوی، تا برسیم به مطالب بعد. والحمدلله رب العالمین.